بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على النبی الذي ارسله بالهدى و دین الحق و جعله هادیا و بشیرا و نذیرا للعالمین ابی القاسم محمد. على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. تا پایان آیه هشتم از سوره مائده رو بیان کردیم و از درگاه باری تعالی هم برای خودم و هم برای شما مسئلت دارم که به ما توفیق عنایت کند تا حداقل این مسموعات رو به خاطر بسپاریم و فراموش نکنیم که مشمول آیه فنس الله انساهم نشود، که آنها خدا رو فراموش کردند، خدا هم آنها رو به دست فراموشی سپرد. و نیز دوم اینکه در مرحله عمل و اجرا، ضمن اینکه من هم متشکرم از شما که شرکت میکنید، حضور دارید، باید که بگویم که از من فقط سخن حق را بشنوید و در عمل میزان و معیار عمل من نباشم. من خودم گوینده هستم و حتما نقصان در عمل هم هست. البته من هم سعی خودم را کردم و می کنم، ولی به هر حال در این دنیا زیست می کنم و با همین مردم هستم و تحت تأثیر و متأثر از همین محیط هستم. بنابراین این شعر را برای من شما یک وقت زمزمه نکنید که گر اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. حالا بعضی از طبیب هام هستند که گرند و چون گر بودند و مزه گری را چشیدند، می توانند که اونها رو معالجه کنند. یک وقتی ما منزل مرحوم دکتر ریاحی بودیم که مشهور بود به سرهنگ ریاحی. خب اون موقع از پزشکای مبرز اصفهان بود و اتفاقا مرحوم حاج رحیم ارباب هم حضور داشتند و یه پزشک دیگری هم بود. بحث سر حرمت خمر شد و اون گفت که من از قرآن خیلی اطلاع ندارم، ولی این حکم قرآن رو 100% تأیید میکنم. مرحوم دکتر ریاحی پرسیدند که خب چه شده که حالا شما این یکی حکم رو تأیید میکنید؟ گفت چون خودم معتاد به شرب خمر هستم و آثار بد اون رو دیدم، حتما حرامه. بنابراین یک وقت یک گری هست که چون مزه این چیز رو چشیده، به اصطلاح گری رو، میتواند که دیگران رو معالجه بکنه، ولی خب خودش هم گره. بنابراین به این ایراد نگیرید و اشکال وارد نکنید و خودتون کوشش بکنید که آنچه که حق است و میشنوید حتما در حد توان سعی کنید که عمل کنید. و اما آیه بعد، آیه نهم است از سوره مائده. متن آیه رو میخوانم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر عظیم. خدا وعده داده است کسانی را که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند که برای آنها مغفرت است و پاداشی بس بزرگ و عظیم. چند نکته در این آیه به ترتیب آمده یکی وعده الهی است که خدا وعده داده است. خدا هم به اهل ایمان وعده می‌دهد و هم به کفار. به اهل ایمان مغفرت و جزای حسن و جنات تجری من تحت الانهار، اینها رو وعده میده. به اهل کفر هم عذاب و جهیم و جهنم را وعده میدهد. بنابراین هر دو از وعده های الهی است. وعده در قرآن به معنای قولی است که حتما متحقق می شود و خلافی در آن نیست. انک لا تخلف المیعاد. میعاد هم مصدر میمی است، یعنی همون وعده دادن. تو هرگز در وعده دادن خود خلف نمی کنی. فخر رازی میگوید که چند جهت دارد، یعنی چهار جهت رو ذکر می کند که خلف وعد متحقق می شود. و اگر این چهار نکته در ذات باری تعالی وجود داشته باشد، خداوند خلف وعد می کند. و اگر وجود نداشته باشد، وعده الهی تحققش حتمی است. اون چهار مورد اینها هستند. اول اینکه کسی که وعده می دهد نسبت به اون وعده جاهل باشه، یعنی تبعات این وعده را نداند. مثلا بیاید و بگوید که من در ظرف 5 ماه یک ساختمان 10 طبقه کامل برای شما می سازم. این چون پیداست اصلا جاهله، نمی دونه که فراهم کردن مصالح و تأمین مقدمات این بیش از 5 ماه طول می کشه. میگه من 5 ماه تکمیل می کنم. خب پس این وعده از سر جهل است و متحقق نمی شود. بنابراین کسی که چنین وعده ای داده نمی تواند وفای به عهد و وعده خود بکند. دوم، عجز و ناتوانی است که سبب تخلف در تحقق وعده می شود. ناتوانه، وعده می دهد ولی توان اجرا یا تحقق اون رو نداره. مثلا یک پزشکی که جراح نیست بگوید که من این عمل را بر روی این مریض انجام می دهم و او رو خوب می کنم. این وعده می دهد ولی چون ناتوان از این عمل هست، اصلا جراح نیست که بگوید حالا اگر جراح بود و این وعده را میداد، خب میشد امید بست به این وعده، ولی چون اصلا نیست، ناتوان از تحقق وعده خودش هست. اگر خواست اجرا بکنه نتیجه معکوس حاصل میشه. پس این دوتا، اول جهل و دوم ناتوانی، آیا در خدا هست؟ نیست. سوم بخل است که مانع وفا به عهد می شود. مثلا شما وعده می دهید که فرزند می روید خواستگاری و پول هم دارید، اون خانواده عروس هم می بینن که چه داماد ثروتمندی است و شاید اونا هم طمع بکنن، بله ما خانه در فلان جا می خواهیم و فلان اتومبیل را می خواهیم و چه می خواهیم و سفر مکه میخواهیم و سفر مشهد میخواهیم و سفر کربلا میخواهیم، اونم تند و تند میگه بنویسید. بعد که میاد بیرون میگه خیلی خرج میشه. داره ها، ولی شروع میکنه بخل ورزیدن. پس یکی از علل عدم تحقق وعده بخله و خداوند بخیل نیست. چهارم، حاجت و نیاز است. یعنی که من وعده می دهم که فردا اتومبیلم رو در اختیار شما بگذارم که هر کاری دارید باش انجام بدید. بعد صبح که میشه میبینم خودم نیاز بهش دارم، خلف وعد می کنم. میگم آقا بنده اتومبیل به شما نمیدم، خودم نیاز دارم. و خداوند محتاج نیست. چون این چهار عنصر در ذات باری تعالی نیست، وعده های او حتمی تحقق است، حتما متحقق می شود. پس وقتی که به اهل ایمان وعده می دهد مغفرت خود را و اجر عظیم خود را، چه کسی انکار می کنه؟ خیلی سخته. این تمام این نارسایی هایی که در دینداری پیروان همه ادیان پدید آمده ناشی از این است که انبیا را نشناخته اند و خدا را نشناخته اند. درکی از ذات مقدس الهی ندارند که این ذات چیست، چگونه است، صفات او چگونه است، صفات در ذات او چگونه است، تحقق و تظاهر صفات او در بیرون چگونه است و آیا تمام صفات باری تعالی فقط در روی کره زمین و میان این نوع از انسان و حیوان و نبات تحقق پیدا می کند یا در تمامی عالم ذات باری تعالی تجلی دارد؟ و این علتش که ما اونطور فکر میکنیم عدم معرفت به این ذات اقدس الهی است و بی‌توجهی به صفات. از این جهت گرچه کتاب کتاب بسیار سختی است و بعضی از اساتیدی که آشنایی داشتند و در این رشته امروز تدریس می کنن کتاب جلد سوم آدم از نظر قرآن رو برای دوره دکترا تعیین کردن و اظهار می کنن که دانشجویان ما نمی فهمند. دانشجوی دوره دکترا هم 2 تا 3 تا 4 تا دیگه بیشتر نیست. کتاب سخته ولی من ازتون درخواست می کنم چون آشنایی با تفکر دارید مبحثه. تطبیق صفات باری تعالی با انسان رو یک دور دیگه مطالعه کنید و مطالعه تحقیقی و تحققی، یعنی بخواهید که اون صفت باری تعالی در وجود شما تجلی پیدا بکنه. و ضمن اینکه خیلی آسانه، شروعش شاید کمی سخت باشه. اول انسان باید با خودش به قول مشهور کلنجار بره، جدل درونی پیدا میکنه، بکنم یا نکنم، بروم یا نروم، بخورم یا نخورم، بزنم یا نزنم، بگویم یا نگویم، این جدال پیدا میشه. ولی باید که انسان این جدال رو به سمت حاکمیت صفات الهی بر وجود خودش پیش ببره. مطلب بعد، بعد از ایمان عمل و صالحات هست. ما عمل صالح خیلی شنیدیم، کار خوب، ولی واقعا چیست؟ این که میگویم از متن روایات ائمه و برداشتی که حکما ما از این کلمات کردن، من اسارش رو خدمتون عرض میکنم به طور خلاصه. اصل لغت که کلمه اصلاح از باب افعال هم آمده، پس عمل و صالحات یعنی کاری بکنن که اصلاح گرانه باشه. یعنی این کار نتیجه قایی و قطعیش این باشه که بخشی از نارسایی در جامعه، تباهی در جامعه، فساد در جامعه و کج‌خلقی و کج‌رفتاری در جامعه، بی‌عدالتی و ظلم در جامعه، تکبر، استبداد و خودخواهی در جامعه، فقر و نارسایی مالی و بیماری ها در جامعه و چیزهای دیگه اینو اصلاح بشه، یه عمل صالح. پس اینکه من فقط غیبت نکنم یا دروغ نگویم یا تهمت نزنم، این فقط عمل صالح نیست، اینا نفی هاست. در راستای عمل اثباتی هر اقدامی که انسان می کند باید نتیجه قائیش رفع یک نارسایی و ایجاد یک صلاح در جامعه باشد، والا عمل صالح نیست. این کل تعبیر و بیان ائمه صلوات الله علیهم و حکمای ما هست. این هم که میگویم حکمای ما، بیشتر مقصودم در تفکر در واقع شیعی هست، شیعی که ما میگوییم، برای اینکه در اهل سنت ما آخرین فیلسوف یا حکیمی که داشتیم ابن رشده و بعد از ابن رشد در اهل سنت تقریبا حکمت و فلسفه متوقف میشه، ولی این در شیعه هست که حکمت همچنان تا امروز جریان داره و ازش صحبت میشه و پیروانی داره و مدرسینی داره و شاگردانی داره. یعنی عقلی کردن جهان، توجه دقیق به نظام علل و معلولات، سبب و مسببات، این حکمت. هیچ چیزی در این عالم بی علت و بی دلیل نیست. پس یکی از نتایج عمل صالح باید این باشد که ورود یا مدخل به نارسایی ها و معلولات خراب باید از علتیابی شروع بشه. علت این چیست؟ و حکیم و نبی و رسول هرگز با معلول مبارزه نمی کنه، هیچ وقت با علت مبارزه. علت این پدیده هایی که میبینید، مثلا پیامبر میشینه یه خدای چیه؟ میگه که شرک، شرکه. یعنی اینکه جامعه بیمار است، جامعه دو خدایی و چند خدایی است، موحد نیست. پس شما هرچه بیایید مسجد بسازید و عرض کنم که روزه بخوانید و قرآن چاپ کنید و کتاب دعا چاپ کنید و اینها، چیزی حل نمیشه. باید از علت شروع بکنید، شرک زدائی از جامعه. قرآن همین کار میکنه، میاد مکتب توحید رو مطرح میکنه، میگه شما باید موحد باشید، یک تاپرست باشید. و اذ قال لقمان لابنه و هو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. بدان ای فرزندم که شرک بزرگترین ستمی است که تو در حق خود و جامعه خود و نسل‌های بعد از خودت مرتکب میشی. اما مجبورش نمیکنه، میگه و هو يعظ، بهش اندرز تو سرش نمیزنه، فایده ای نداره، چون اون دوباره یه معلول دیگری رو به وجود میاره. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك. بعد از عمل صالح میگوید لهم مغفرتون. غفره یعنی چی؟ یعنی روی یه چیزی رو بپوشانن یا حتی بگذارن و خاک بریزن روش، مثل کفره است. ولی کفره در معنای منفی است، مثلا حق را بپوشاند. یعنی خوبی را اگر خاک بریزن روش و بپوشانن، کفره است. به همین جهت هم کشاورز چون دانه سالم خوب رو زیر خاک میکنه بهش میگن کافر. کشاورز میگن زارع، میگن کافر. چون دانه خیلی خوب که شما حیفتون میاد، چه لوبیای تمیزی، چه نخود تمیزی، چه عدس تمیزی، چه گندم تمیزی، این لای خاک میکنه. اما غفره بدیها رو لای خاک میکنه، برعکسه، بدیها رو میپوشانه. اون وقت عمل صالح اصلا نتیجه طبیعیش غفرانه. خود این آدم داره غفران انجام میده، آمده عملی بکند که اون نارسایی هایی که بد هستند در جامعه این رو بپوشاند. چرا میگه غفره؟ برای اینکه این بدی ها از ذات جامعه و انسان دور نمیشه، همیشه موجوده، همیشه در وجود انسان هست. عایشه از پیامبر اکرم صلوات الله علیه پرسید:
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی جالبه، این نکته هم توی پرانتز بگم، زن و شوهر بودن ولی هیچ یک از زنان پیامبر پیامبر را به اسم صدا نزد. یا رسول الله، یا رسول الله، هل لک شیطانون؟ تو هم شیطان داری؟ بلا، لی شیطان، ولیکن اسلم بیدی، تسلیمش کردم. هستش همینجاست؟ باید باشه، قوه واهمه باید در وجود پیامبر هم باشه، باش کار داره، داره باش کار میکنه، اما تسلیمه به فرمان پیامبر. این غفرانه. لهم مغفرتا، اینا میره پس، میره پشت، خوبی ها میاد رو. این کار اگر کرد و اجر عظیم، پاداشی بس بزرگ. خب چه پاداشی بهتر از این که یک جامعه گروه انسان ها در کنار هم زیست انسانی و الهی داشته باشه که امروز نیست. امروز زیست انسان از مجموعه تمام حیواناتی که ما میشناسیم بدتره. مثلا خوندید در روزنامه که کسی رو پیدا کردن که در بهمنشیر و اطراف آبادان و اهواز 16 زن و مرد را کشته است برای پولشون و جواهراتشون. 16 تا. یک شیر جنگل رو پیدا بکنی که در عمر 16 تا آهو، 16 تا بسال، از جنس خودش نه، از جنس خودشون میکشن، از جنس خودش که هیچی، پشم و مو یک شیرم نکنده، از آهوها، برای اینا که تومش هستن، ببینی 16 تا رو کشته. فکر نمی کنی بدترین زیست را امروز بشر داره. و این پاسخ به دعوت انبیاء الهی نیست. اینا رو باید روش فکر بکنی. عمل صالح اینه که اینا رو اصلاح بکنه، این وضع بشر رو اصلاح بکنه. و این هزینه داره. یک بعضی وقتا من اینجا میگویم هزینه داره، حالا بقیه که نمیشنون، شما که میشنوید فکر میکنید من میگم پول بیارید به من بدید. نه، من اصلا نیازی ندارم. ببینید دین شما، جامعه شما، فساد و تباهی شما که نیاز به یک عمل اصلاح گرانه دارد، این آیا همینطور میشه یا نمیشه؟ برید اقدام کنید، خودتون اقدام کنید. اصلا چرا من بکنم؟ چرا من این مسئولیت رو بپذیرم؟ من در حد خودم دارم انجام میدم. بیش از این هم نه از خودم انتظار دارم و نه از جامعه. ولی این وضعی است که میبینید و باید کار کرد. و الا عمل صالح صورت نگرفت. برید دنبال عمل صالح. خب بیاییم ببینیم که آیات دیگری هست که تأیید بکنه در قرآن این آیه رو. آخرین آیه سوره فتح، آیه 29 میگوید که وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرتا و اجرا عظیما. خیلی در تفاوت این دعایه دقت بکنید و خیلی جالبه، تمام اینها میتواند این نوع از آیات پاسخ کسانی باشد که میگویند وحی از طرف خدا بود، کلمات خود پیامبر ساخت. امکان نداره اینقدر دقت و ظرافت در انتخاب کلمات آیات هست که امکان نداره، امکان نداره پیامبر بتونه. اونجا میگوید در آیه سوره مائده که لهم مغفرتون و اجرون عظیم، یعنی تفکیکی بین ایمان و عمل صالح در این آیه قائل نیست. کسی که ایمان دارد حتما عمل صالح انجام میده و این تعمیم داره، عمومیت. اما در آیه سوره فتح ایمان رو از عمل صالح جدا کرد. ایمان میاره، خدا رو میپذیره، رسول رو میپذیره، خیلی کارها رو میکنه، ولی به وادی عمل صالح یعنی اقدام اصلاحگرانه در جامعه پا نمیگذاره. پس میگوید وعد الله الذین آمنوا تا اینجا و عملوا الصالحات منهم، یعنی از اون اهل ایمان یک عده‌ای میان در عرصه عمل صالح، از ایمان عبور میکنه، یعنی از این ایمانی که همراه با عمل نیست عبور میکنه. این منهم مال این قسمته. پس مغفرت را و اجر عظیم را گذاشته است برای عمل صالح. خیلی مغرور نشیم، اینا وعده های الهی است و چون اون چهار عنصر در خدا نیست، وعدش حتما متحقق میشه. خب بیایم در سوره فرقان آیه 70 و 71. خسته نشید با قرآن، خسته نشید. نمیدونم، حالا شاید هم خسته بشید. من خودم خیلی از مطالعه قرآن لذت میبرم، خیلی، و هر چه مطالعه میکنم پیش خودم میگم که خیلی اعجاز در این کلمات، حالا یا نمیدونم متعصبم یا شاید من نمیفهمم، نمیدونم. الا من تاب و آمن و عمل صالحا. خوب دقت بکنید که همیشه در این موارد عمل صالح رو بعد از ایمان می آورد و خود این حاکی از این حقیقت هست که ایمان اولیه اگر با عمل صالح توأم نشود نقصان داره، کمبود داره. مگر آن کسی که بازگردد، یعنی از راه غلطی که رفته برگرد و ایمان بیاورد و اقدام به عمل مصلحانه و اصلاحگرانه بنماید. ف نتیجه میگیره با ف. ف اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، همون غفرانا. ببینید دقیقاً اینجا معنای مغفرت رو میگه. اینها کسانی هستند که خدا بدیهاشون رو تبدیل به نیکی میکنه. همین خیابونی بود که اینقدر آشغال توش بود، اینقدر ترافیک داشت، اینقدر شلوغ میشد، دوبله پارک میکردن که پرتقال بخرن، اینقدر نمیدونم در این بانک ها ماشینا رو دوبله پارک میکردن. چقدر مرتب شده، چقدر منظم شده، چقدر خوب شده. همون خیابونه، همون آدمان، همون اتومبیلان. این سیئات رفت همون اتومبیل، پس اتومبیل که بد نبود، همون خیابونه بد نبود، همون میوه فروش، همون پیاده رو بد نبود، الان خوب شده. پس این به این معنا نیست خیابون رو واژگون میکنید، مغازه رو واژگون میکنید، نمیدونم اتومبیل ها، بانک ها، اینا رو واژگون میکنید. نه، اخلاق رو عوض میکنید. عمل اصلاح گرانه رو بعد از توبه. من از این راه میرفتم، من موتور سواری بودم که هرگز چراغ قرمز رو قبول نداشتم، امروز قبول میکنم. بدی ها تبدیل به نیکی ها میشه، تصادفات دیگه نیست، کشته ها دیگه نیستن، ضرب مغزی ها دیگه نیستن. کجا رفتن؟ یبدل الله سیئاتهم حسنات، تبدیل به خوبی میشه. اما همینطور نمیشه. برای همینه هرچه میخواهند ما رو متهم بکنن بکنن، ولی حقیقت قرآن این است که هرچه قرآن را قاری دیدم، قاری قرآن خیلی خوب میخونه، سوار موتور میشه چراغ قرمز نمیسته، ضرب مغزی هم میشه میمیره، خدا حفظش نمیکنه اصلا، پس اون فایده نداره. اما اگه این قاری قرآن بود و به قوانین اجتماعی عنایت داشت و خودش هم مبلغ بود، هم عملا هم زبانی، زبانن غلطه، یه وقت ردیف نکنید عملا و زبانن، برای اینکه لغات فارسی رو نمیتونید تنوین بش بدید، تنوین مخصوص کلمات عربیست. مثلا بعضی هم میگن گاهن، تلویزیون علما یه وقت پیش هستن میگن گاهن، بعضن درسته، ولی گاهن، گاه کلمه فارسی است، تنوین نمیگیره. بنابراین این تبدیل میشود به نیکی ها اینطوری، نه با حرف، نه با قصه، نه با گریه، هیچ کاری نمیکنه. گریه ممکنه درون انسان رو این مقدار تصفیه بکنه، یه مقدار آرامش بهش بده از این نگرانی ها، استراباتی که جامعه و اخلاق بد برای او پدید آورده، آرامش بهش بده. ولی علتهای اساسی را که در چارچوب عمل صالح نهفته است، اونها رو از بین نمیبره. و کان الله غفورا رحیما، دو چیز اینجا مطمح نظر است. چطور خدا میتواند این بدی ها رو خوبی بکنه؟ چون غفوره، چون گفته است که من روی بدی ها رو مغفرت، اصلا یعنی همین، میپوشانم. پس همون یبدل الله سیئاتهم حسنات، و بعد رحیمه، یعنی حتما صفت مغفرت با رحمت ارتباط مستقیم و متعامل دارن، یعنی روی همدیگه عمل میکنن اینها. خب حالا برید تو اون کتاب ببینید که چطور انسان باید دارای این دو صفت بشه. انسان اگر به این عرصه، به این میدان آمد که عمل صالح انجام بدهد، با همون ترتیبی که گفتم تکرار نمی کنم، این انسان دارد سیئات را تبدیل به حسنات می کنه. پس این انسان غفوره؟ غفوره این انسان. چرا داره این کار می کنه؟ چون رحیمه. اگه نه، صفت رحمت در او ذاتی شده، میتواند این کار رو بکنه. ما خیلی، من از خودم وحشت میکنم صحبت میکنم، خیلی وقتها فکر به انتقام میکنم، میگم حالا که این کار کرد منم این کار میکنم. خیلی راحت، یعنی توی ذهنم تصمیم میگیرم، میگم فلان خیش ما یک ماه به ما زنگ نزده، منم زنگ نمیزنم، انتقام. این مغایر غفران و رحمته، مغایر. حالا من که اینطورم، شما اینطور نباشید، شما قرآنی باشید تا منم از شما یاد بگیرم انشاءالله. دنباله آیه ببینید، آیه الا من تابه بود، آیه بعد و من تابه و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا. کسی که بازگرده، این از راه زشت، از راه خطا، اشتباهی که میرفته برگرد، اما قبل از این که به مصیبت برسه ها، نه این که بعد تجربه بکنه. شما میرید مثلا پیش پزشک متخصص و خیلی هم تعریفش میکنه، میگه شما این کار این کار این کار رو بکن، میاید بیرون میرید پیش پزشک دیگه، اون متخصص نیست، متخصص این بیماری نیست، میگه نه اون دکتر بیخود گفت، ولی این پزشک چون خیشاوند شماست مثلا، ولی اشتباه گفته، اینو بیشتر قبولش میکنید. میرید یه ماه دو ماه دنبال خط این، میرید بدتر شد بدتر شد بدتر شد، برمیگردید، موقعی برمیگردید که دیگه فایده نداره. همه اینا توبه است، اما توبه باید یه جایی باشه که امکان اصلاح باشه. من تابه و آمنه و اصلح، اصلاح بکنه، بتونه اصلاح بکنه. پس کسی که بازگردد و عمل صالحن و عمل صالح، این عمل صالح دیگهتون نرا، و عمل صالح انجام بدهد، پس او حتما به سوی خدا بازگشته است. چه بازگشتنی؟ متابا. متاب چه صیغه ایست؟ اسم مفعول. متاب اصلا تابه فعل لازمه و مفعول نداره. اگر فعل متعدی بود بله میشد، ولی فعل لازمه و اصلا اینجا چون تابه رو قبلا آورده، اینجا مصدر میمیست، یعنی اسم زمان و مکان هم هست این کلمه، ولی در اینجا مصدر میمیست، چون مفعول مطلق رو وقتی بخوام بیارن از جنس خود اون فعل مصدرش رو میارن که تاب الالله متابا. این متاب مصدر میمیست و مفعول مطلق تابه. خب همونطوری که میگوید ان وعد الله کان مفعولا، این وعده الهی انجام شده است، از قبل، از قبل مفعوله، انجام شده است. این توبه هم میگه متابه، یعنی این بازگشت دیگه اتفاق افتاده، بازگشت به خدا، بازگشت اتفاق افتاده شده است، یعنی دیگه حتمیه. اگه به سوی خدا بازگردی، این بازگشت، بازگشت محقق الوقوع است. آیات دیگر، ببخشید آیه زیاد براتون میخونم، میخوام وعده های خدا رو دیگه تو شک نکنیم. توبه 72، وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و مساکن طیبتا فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذلک هو الفوز العظیم. بازم میگم خیلی قرآن قشنگه. این لغت دیگه اگه پیدا کردید که این قشنگو من تکرار نکنم به من بگید، بگید گاهی این لغتو بگو. خیلی واقعا خدا وعده داده است مردان و زنان مؤمن را. به چه چیز؟ باغهایی که از زیر درختان آن نهرهای آب جاری است که در آنها جاویدانند و مساکن پاکیزه، مسکنهای پاکیزه در جنات محل اقامت. این عدن صفت نیست، بازم بهتون گفتم اینجا مضاف مضافونه، در هر دو اسمه. از این جهت نمیگوید جنات عدنن، میگوید جنات عدنن، یعنی بهشت هایی که محل اقامت است، اقامتگاه است. و اقامتگاه خیلی معتبره. و رضوان من الله اکبر، خوشنودی خدا از همه چیز بزرگتر. یعنی اگر تو آمدی و گفتی من برای بهشت که اینطور اینطوری باشه و عدن باشه و اینها، این کار رو انجام میدم، ما میخواییم بریم تو بهشت، این کار رو میکنیم، حتی خودمون رو به شهادت میرسونیم برای اینکه بریم تو بهشت. میگه باشه، طوری نیست، اما در نظر داشته باش که رضای الهی از همه چیز بزرگتر است، اکبر، بزرگترین است. مقایسه نمیکنه، بزرگترین است. و من خیلی مخصوصا با خانم خودم توی خونه روی این رضای الهی خیلی بحث میکنیم، خیلی، که این کار رضای خدا درش هست یا نیست، هست یا نیست. خیلی دقیقه، خیلی دقیقه، که واقعا یه کاری که آدم میکنه خدا بگه باریکلا من راضیم، آفرین، احسنت. خیلی مقام میخواد و خیلی خونه دل خوردن میخواد و خیلی مجاهدت میخواد و خیلی صبر میخواد، همینا رو میخواد، همینا که قرآن گفته اسم رو و صابر رو ان الله مع الصابرین. برای کجا؟ لقمان واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. تو میخوای ببینی کار چقدر بزرگه، ببین چقدر مصیبت بهت میرسه، صبر کن. ما برای یه کارهای خیلی کوچکی از میدان در میریم و کار باید عظمتش به اندازه عظمت خدا باشه، اونقدر باشه. و سخت نیست، آدم وقتی افتاد توش دیگه انجام میده. و این همان ذالک هو، و این همان فوز عظیم است. فوز رو هم دیگه چند بار براتون معنا کردم. بذارید بازم آیه بخوانم، سوره نور آیه 55. وعد الله، ببینید همه آیات با وعده است دارم میخونم، وعده را، چون اون آیه نهم وعده درش بود، آیات دیگری که خدا وعده داده است به اهل ایمان دارم براتون بازخوانی میکنم. وعد الله الذين آمنوا منكم و عمل الصالحات، اونجا بود و عمل الصالحات منهم، اینجا منکم اوورد جلو. چقدر دقیقه، چقدر زیبا، چه همه مفاهیم عوض میشه. خدا وعده داده است به کسانی از شما که ایمان آورده اند و سپس عمل صالح کرده اند، که چی؟ خیلی وعده مهمه، خیلی مهمه. لا یستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم، که از آنها میخواهد استخلاف، از آنها میخواهد که شما شایستگی دارید که خلفاء روی زمین باشید و نیز شایستگی دارید که از خود جانشین به جا گذارید. یکیش خیلی مهمتر، برید رو تربیت اولاد، برید رو تربیت اولاد و این عمل اصلاح گرانه رو شروع کنید و خون دل بخورید، و خون دل بخورید. و امر اهلک بالصلات و استبر علیها. این استبار دقیقا خون دل خوردن، جگر بسوزانید، اهل خود را به نماز فرمانده، بران جگر بسوزان و خون دل بخور. مگه کار آسان است تربیت؟ و خیلی زمان بره، زمان بر. و ایمان بیاورید، ایمان بیاورید که از لحظه این تداخل این نطفه مرد با تخمک زن تربیت شروع می شود، تربیت شروع می شود از اونجا. و حواستون رو جمع بکنید، از همونجا بچه عبادت شما را می فهمد، رکوع شما و سجود شما را می فهمد. نمیخواید امتحان کنیم؟ من تجربه کردم، امتحان کردم، میفهمم. و با همون حالت میاد بیرون. رها نکنید. و بعد طیبات، کلو من طیبات ما رزقناکم، مخصوصا زنان حامله دقت بکنن در این خوراک. حلال، حلال و پاکیزه، حلال و پاکیزه. خدا نمیخواد یه بچه کودن باشه، یه بچه کمهوش باشه، یه بچه پرهوش باشه. خدا میخواد همه باهوش باشن. دست ماست، ما درست میکنیم. اینا خیلی مهمه و دقت بکنید. میشه استخلاف. پس استخلاف از کجاست؟ از کجا شروع میشه؟ بعد میگه قبل از این هم همین کار کردیم. یعنی اگه شما شک دارید پیشینیان رو نگاه بکنید. و من اینا رو که میگم تجربه چون دارم، دوست دارم شما هم تجربه بکنید و نتایجش رو ثبت بکنید. اینا موجب میشود که بشر اقدام اصلاحگرانه بکند در تربیت، در اخلاق. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. و اون وقت اینها را توانمند می سازد در تحقق بخشیدن و اجراء دینی که خدا از آن راضی است. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. از این دین راضی است و متمکن می کنه، یعنی توان میده که، توفیق میده که این بشه. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. و بعد از این استرابات و نگرانی ها و دلهوره هایی که داشتن امنیت بهشون میده. دلهوره از کجا؟ آیا این بچه سالمه؟ سالم به دنیا میاد؟ عقل داره؟ دست داره؟ پا داره؟ چطوره؟ خوبه؟ بعد درس میخونه؟ مدرسه میره؟ نمیره؟ نمیخونه؟ اذیت میکنه؟ داد میزنه؟ کتک میخوره؟ کتک میزنه؟ بعد معتاد میشه؟ نمیشه؟ شراب میخوره؟ سیگار میکشه؟ تریاک میکشه؟ بعد دانشگاه میره؟ تحصیل میکنه؟ با ادب میشه؟ مصلح میشه؟ نه، همه خوفه. یه ما امنیت بعد از این خوف میدیم؟ امنیت. تو بیا تو این را، بیا و ببین که بعد از استخلاف، استخلاف امنیت است. تو برای استخلاف کار بکن که هم خودت شایستگی جانشینی روی زمین رو داشته باشی و هم نسل بعد را تربیت بکنی که از تو بگیرد. و باز تأکید میکنم بشر نیازمنده امروز کوشش کنی. یعبدوننی، اینا کیان؟ مرا میپرستند. لا یشرکون بی شیئا، هیچ چیز را، هیچ چیز را شریک من قرار نمیدن. حکمای مفسر مثل ملا صدرا و ملا هادی سبزواری و بعد مفسران حکیم مثل فخر رازی و دیگران، اینا که من نگاه کردم، مؤکدن گفتند که این شیء باز می‌گردد به وجودهایی که نزد ما مقدسند، از جمله انبیا، که ما حتی مواظب باشیم انبیا را شریک خدا قرار نده، بشرند. ای کاش وقت بود و عبارات زیبا و قشنگی که اینها در این راستا نوشتن می‌بردم براتون. ببینم وقتتون رو میگیره، بعد هم من مجبورم متن عربیشو بخونم، یا بعضیا فکر میکنید که میخوام اظهار فضل بکنم مثلا عربی میخونم. نه، اینا هست. حالا انشاءالله اگر توفیقی باشه، عمری باشه، این تفسیر قرار بشه چاپ بشه، اونجا همه اینا رو خواهم آورد که کار شده رو قرآن، کار شده. من اینجا نمیتونم، اگر اون داده های قبلی و زحمات قبلی نبود، بشنم برای شما با این اطمینان صحبت بکنم. کار شده. خیلی. و من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. بعد از همه اینها که ما گفتیم و پیامبر و کتاب و وحی و همه، اگر کسی کافر شد، اینها تبهکارن. یک آیه دیگه بخوانم، سوره مریم 61. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده. خدا وعده داده است. اینجا الله نمیگه، رحمان میگه، چون این وعده برآمده از صفت رحمانیت خداوند است. خدا وعده داده است بندگانش را به غیب. پیدا نیست. اون چیه؟ جنات عدن، باغ‌های اقامتگاه. و چی؟ انه کان وعده مأتیا. وعده اون مأتی است، مفعوله. اینم اسم مفعوله، یعنی انجام شده است، وعدش حتمیه. و باز هم توفیق بخواهیم از خدا، خیلی به ما واقعا توفیق داده که توی این فضا، توی این جو، و من بعد خوفن امنا، این تو همین مسیر که میایم خائفیم، اینجا که میشینیم دیم امنیت، اینم یکیش. در هر حال این یه توفیق است. قدر بدانیم، من باید بیش از شما قدر بدانم، برای اینکه اگه نیاید و اجتماعی تشکیل نشه، این کار فرو میماند و انجام نمیگیرد. و این یکی از وصایای پدر هست به من که تفسیر را به اتمام برسانم و میزان و معیار هم در دست هست. خیلی از مطالب مشکل رو گفتند، خیلیش رو نوشتند، خیلی گفتن نوار هست، یعنی مستدلات همه موجود است. فقط همین توفیق هست که حالا آهسته آهسته پیش برم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعا می کنم. آمین. بگویید: اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.